بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب بخیر. من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار صحنه رادیو تهران. ساعت 21:20 است و اشارات تا ساعت 10 شب یا همون 22 در خدمتون هستیم و افتخار میکنیم به همراهی شما شنونده های دوست داشتنی و همیشه پاکار و همراه رادیو تهران. ۳۰۹۴ شماره پیامکمونه که خیلی دوست داریم با ما در ارتباط باشید و هر چه دل تنگتون میخواد به ما بگید. ایشالله الحمدلله رب العالمین. از امروز در تهران محدودیت سن و سال برای کرونا برداشته شد و بنای که دیگه هر کسی با هر سنی بره مراکز واکسیناسیون و واکسن بزنه و اونطور که آقای زالی هم گفتن یه حرکت جهادی قراره انجام بشه تا 10 روز حدوداً 7,700,000 نفر بتونن در تهران واکسینه بشن. اینجاست که باید هشتگ رو بزنیم که رئیسی متشکر. و از تولدای امروز بگم براتون که تولد آقای بیرانوند عزیز، گلر تیم ملیه، یه لور با غیرت، تولد مبارک. خیلی این بندگان خدا که 30 شهریور به دنیا اومدن آدم های مظلوم و البته بدشانسی هن. حالا بگو چرا؟ به خاطر اینکه اینا اگر یه روز دیرتر به دنیا میومدن میشدن نیمه دوم در سال و نیمه اولی نبودن و 6 ماه دیرتر میرفتن مدرسه. این طفلک های معصوم به خاطر یه روز 6 ماه زودتر رفتن مدرسه، یعنی 6 ماه زودتر از خواب پا شدن، یعنی 6 ماه زودتر گریه کردن، غربت مدرسه بهشون مسئله شد و خیلی از اتفاقای دیگه. خیلی بدشانسین بیرانوند و همه متولدین امروز. من در حیرتم از همه آدم هایی که شب اول زمستون رو جشن میگیرن، بهش میگن شب یلدا. آقا شب یلدای واقعی امشبه. شب یلدایی که شما جشن میگیرید 1 دقیقه بیشتر از شبای دیگه است. امشب 60 دقیقه نسبت به شبای دیگه بیشتره، یعنی ما 25 امشبو چرا جشن نمیگیرین؟ رو چه حساب؟ امشب شب یلداست. حالا محمد بخشایش میگه که به خاطر این جشن میگیرن که قبلا قدیمی ها ساعتشون عقب جلو نمیکردن تو شب اول پاییز. خب باشه، ما اینو قبول داریم. حالا که تکنولوژی پیشرفت کرده، فعلا قانون اینجوریه که عقب جلو میکنن، چرا جشن میگیرن؟ مگه ما فرزند زمانه خیش نباید باشیم؟ مگه اصلا نگفتن فرزند زمانه خیش باش؟ امشب شب یلداست اگر قد بزنیم دیگه. بعد شب یلدا 1 ساعت آقا بشینید قرب مصدقه مام باباتون برین، 1 ساعت بیشتر وقت دارید ببینیدشون. حالا توی این هیروویر این همه ما چالچوله داریم، این همه مشکل معیشت و اقتصاد و اینا، یکی دوتا از نماینده های محترم مجلس گیر دادن که آقا چرا میخواییم ساعت عقب جلو کنید؟ این اصلا به دردمون نمیخوره و فلان و این حرفا. بزرگوار، این همه مشکل داریم، این همه بالاخره داریم وقت دارید میذارید، یه وقت بذارید پای طرحی که به درد مردم بخواه. حالا این ساعت عقب بره جلو بیاد هیچ چیزی نداره. یعنی امروز داشتم با یکی نماینده مجلس صحبت می‌کردم، میگه آقا اصلا این هزینه فایده کردیم، هیچ فایده ای نداره، هزینه‌هاش هم زیاده. بعد گفتم هزینه‌هاش چیه؟ ایشون فرمودن که 17% تصادفات رانندگی زیاد شده تحقیق کردن، مردم خوابشون به هم ریخته و سکته قلبی هم رفته بالا به خاطر این یه ساعتی که عقب جلو میکنن. بیخوابی خب با خیلی چیزا به وجود میاد، مثلا آدم اگه چک داشته باشه، اگه چک داشته باشه پاس نشه خب بیخواب میشه، اگه مثلا سفرش کوچیک شه بیخواب میشه. اینا رو در مجلس انشالله درست کنیم که دیگه بیخوابی ملت هم حل میشه. سلام ویژه امشب برنامه صحنه تقدیم به سید جواد هاشمی عزیز که از اون روزی که با ابتکار محمد حسین مهدویان رفت تو استخر زخم کاری 600 تا مصاحبه کرده که توضیح بده این عملو، و خیلی هم هر موقع هم مصاحبه میکنه وایرال میشه، واقعا نشون میده که بلده رسانه رو، بلده سید جواد. نوشته که سلام امامی، به طرفدارای پرسپولیس و استقلال بگید که احترام و شخصیت و ادب یادتون نره، همه اینا که ایشون گفت دیگه. آقا دیگه تو رو خدا بزنید دیگه کلکل استقلال پرسپولیس برام بمونه، هر کی هر چی میگه سری میپره شکایت میکنه از فلان مجری توهین کرد به ما، فلان مجری نمیدونم، سری هم از هوادارا مایه میذارن آقایون مدیر عاملای عزیز استقلال پرسپولیس. ما دیگه شوخی و کلکل فوتبال دیگه در همه جای دنیا هست، اصلا مزه فوتبال به اینه، و ایشالله که یاد بگیریم که سری شکایت نکنیم. الان مثلا بارسلونا وضعش ریخته به هم، طرفدارش میریزن دم در باشگاه میگن آقای مدیر عامل استعفا بده. اینجا میخواستن بر علیه استقلال جلوی باشگاه تجمع کنن، آقای مددی که الان استعفا دادن، امروز هم استعفاشون قبول شد، گفتن که اگر هر کی بیاد دم باشگاه اعمال قانون میکنی، نکنید. خب سلام عرض میکنم به خانم دکتر کیمیا خلج.
سلام، شبتون بخیر، خوشحالم که در سیوم شهریور ماه مهمون شما هستیم.
زنده باشین، در خدمتیم. خوبین؟
خیلی متشکرم. شما خوبین آقای امامی؟
الحمدلله شکر.
من شروع خبرها رو میخوام داشته باشم با خبری خوشحال کننده که فکر میکنم برای خیلی از دوستداران فوتبال جذاب باشه. فوتبال 120 برنامه فوتبال 120 به تهیه کنندگی آقای عادل فردوسی پور فصل جدیدش رو به زودی آغاز میکنه، قرار از شبکه ورزش ساعت 23 پخش بشه و اجرای برنامه هم به عهده آقای حمید محمدیه. به هر صورت عادل فردوسی پور نامش روی هر برنامه‌ای که باشه همیشه برای مخاطب‌ها جذابه و همه برای شروع شدنش اصولا لحظه شماری میکنن. خبر بعدی که میخوام بخونم راجع به طرح سینما نوستالژیه. یه طرحی رو در واقع سازمان سینمایی اومده و راه اندازی کرده که به نظرم طرح جذابی هم هست برای رونق به سینماها. یه سری فیلم‌های نوستالژی که خیلی از ماها باهاش خاطره داریم، مثل رنگ خدا، مثل عروس آتش، در سینما آزادی و حالا به ترتیب در یه سری سینماهای دیگه قراره که اکرام بشه و مردم ببینن و کلی لذت ببرن. من باز میتونم خبر بخونم؟
آره بابا، در خدمتی.
برنامه قبلی راجع به باز شدن تماشاخونه ها و اجرای مجدد تئاترها صحبت کردیم. امشب فکر کردم که یه نمایش خیلی خوب رو معرفی بکنم به اسم تنیدن، که نویسنده و کارگردان کار آقای رضا قنبرزاد فرید هستن و در تماشاخانه شهرزاد با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی اجرا میشه.
من بچگی هم میرفتم کلاس بازیگری، این رضا بابا هم دوره بود، خیلی هم بچه گلیه. رضا هر جا هستی ان شاءالله که موفق بشی و بدرخشی.
خب از حضور بین المللی فیلم های مختلف، فیلم های ایرانی خیلی دارن گل میکنن و حسابی دارن سرصدا میکنن در خیلی از جشنواره های بین المللی. حالا الان فیلم سکام حبس در تازه ترین حضور بین المللی خودش به یک جشنواره بسیار معتبر در هارتلند آمریکا راه پیدا کرده که در این فیلم محسن تنابنده، پریناز ایزدیار، سمیرا حسنپور و متین ستوده بازی میکنن. کارگردان کار آقای سامان سالوره، تهیه کننده کار آقای ساسان سالوره و خب این فیلم در 38مین جشنواره فجر هم افتخارات زیادی رو در واقع به دست آورد، در رشته های بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین چهره پردازی و بهترین فیلم برداری هم کاندید شد و دریافت جایزه کرد.
آره خانم حسنپور هم واقعا توش ویژه بودن دیگه، موهاشون هم تحت تراشیده بودن و... خب در خدمت.
بازار سریال های نمایش خانگی همچنان خیلی گرمه و خیلی اثرهای مختلفی داره روانه بازار میشه. در تازه ترین خبرها اومده که سریال جزیره به کارگردانی آقای سیروس مقدم از این هفته پخش خودش رو از یکی از این پلتفرم ها آغاز میکنه که اتفاقا بازیگرهای خیلی خوبی هم داره، خانم هنگامه قاضیانی، آقای اکبر زنجانپور، آقای حسام منظور، خانم میترا حجار، خانم غزل شاکری و جمعی از هنرمندان دیگه. تهیه کننده این کار آقای منوچهر محمدی و امیر حسین حیدری هستند و کارگردان کارم که آقای سیروس مقدم. شنیده شده که یک درام جنایی جذابه که به نظر من خالی از لطف نیست که حالا مخاطبامون دنبال بکنن.
بله یه بیلبوردی امروز دیدم، میدان سرخ، بهرام افشاری هم داره بازی میکنه، یکی دیگه هم معرفی. بهرام افشاری تا الان رضا یزدانی، فرخ نژاد،
بهرام افشاری، رضا یزدانی،
مهتاب کرامتی
هم هست. ولی من متاسفانه یک قسمت از یه قسمت فکر میکنم مثلا الان تا الان پخش شده، من قسمت اول رو که دیدم حالا دستخوش یه سری سانسورها که شده بود که هیچی، فکر میکنم که باید حالا جلوتر رفت تا بشه بیشتر راجبش نظر داد، چون قسمت اول خیلی اونطور که باید و شاید
نبود.
بله.
آقای بخشش، تهیه کننده برنامه، میگه که پیروی صحبتی که الان خانم خلج فرمودن در مورد شبکه نمایش خانگی و سریال ها، ما میخواستیم با جناب آقای صدر معاون ساترا گفتگو کنیم، دو شب هماهنگ کردن جواب تلفن ندادن، بعد بچهای هماهنگی آقای قلندرینا بنده خدا زحمت کشیدن زنگ زدن آقای صدر، گفتن آقای صدر شما بیا توضیح بدیم، بالاخره ساترا باید بیاد پاسخگو باشه در مورد ابهامات. ایشون گفتن آقا اصلا چه وقت مصاحبه کردن، الان این همه بحث و شایعه هست در مورد تغییر رئیس سازمان این آقای صدر، اولا که تا روز آخری که ما روی این صندلی هستیم مسئولیت پاسخگویی داریم، اون هیچی، دوم که حالا رئیس سازمانم عوض میشود یا نمیشود که شما فعلا اونجا مسئولیت دارین، حالا مگه مثلا جواب دادن در مورد فعالیت های ساترا که تا الان چیکار کرده منوط به این که کی رئیس سازمانه، این خیلی خوب نیست، ما از شما انتظار داریم به عنوان کسی که هم خانواده ما هستین، یعنی از سازمان جدا نیستین، بیاد رو خط و از تریبون رسمی سازمان استفاده کنید برای تبیین مواضع ساترا، چون اگه شما نه این صحبت کنید هزار تا قضاوت در مورد ساترا وجود داره، این خیلی طبیعیه. دولت آقای روحانی این قضیه دعوا و کشمکش بین ساترا و وزارت ارشاد بود که در واقع ساترا میگفت آجون ما باید مجوزها رو صادر کنیم برای تولید در نمایش خانگی، ارشاد میگفت ما باید این کار رو بکنیم، که بعد مجلس ورود کرد، مجلس گفت سازمان و ساترا باید این کار رو بکنن. الان دیروز وزیر محترم ارشاد جناب آقای اسماعیلی یه مصاحبه کردن، گفتن از نظر من مسئول صدور مجوزهای هر اثری در نمایش خانگی در پلتفرم‌های اینترنتی وزارت ارشادی، که خیلی هم با استقبال خوبی از طرف تهیه کننده ها و این صنوف مختلف سینمایی مواجه شد. اما از اون طرف آقای صد در ساترا کماکان معتقدن که بر اساس قانون این ساترا و سازمان صدا و سیماست که باید مجوزها رو اعطا کنه. باید ببینیم که در نهایت این اتفاق به کجا میانجام. ولی چیزی که منم خوندم اینه که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سازمان صدا و سیما مسئول تولید محتواست و باید در واقع مجوز بدهد یا ندهد به یک اثر. حالا ببینیم تا این کشمکش چی میشه دیگه. یک قفس گشودیم و اختیار بخشیدی، همین که از قفست پر زدم زمین.
نقل است که همیانی زر از یکی برده بودند، آن کس در حضرت صادق آویخت و گفت تو بردی و او را نشناخ. حضرت گفت چند بود؟ به زیادت گفت 1000 دینار. او را به خانه برده 1000 دینار به وی داد. پس از آن مرد زر خود باز یافت. زر صادق باز برد و گفت غلط کرده بودم. حضرت گفت ما هرچه دادیم باز نگیری.
بسیار عالی. میگه که در دلم شوری از این عشق به راه افتاده. آقای میر
به قول محمد ابراهیم مادر، برق امیدشون وصل باشه به دینام طبری.
مگه خودت تو نبودی که میگفتی ما توی جای عجیبی از تاریخ گیر افتادیم؟ ها؟ باز میشه این در، صبح میشه این شب، صبر داشته باش.
این دیالوگی که مسعود میر عزیز از فیلم مادر علی حاتمی توی برنامه گفت واقعا موندگار شد، که الهی که برق ایمانتون وصل باشه به دینام توکل. روح آقای حاتمی عزیز هم شاد. خب خانم دیگه چه خبر؟
امیرعلی دانایی که ما قبلتر با سریال کلاه پهلوی ایشون رو میشناختیم، به تازگی و بعد از یک دوری خودخواسته‌ای که در واقع خودشون گفتن از فضای سینما و تلویزیون داشتن، قراره که مجری یک برنامه گفتگو محور بشن که محصول گروه اجتماعی شبکه 2 سیماست. تهیه کننده‌اش آقای مهدی باباییه. گفتن این برنامه خیلی دکور عجیب غریبی داره و همچین دکوری که اصلا برای برنامه دارن میسازن خیلی تو تاکشوهایی که تا الان ساخته شده در تلویزیون خیلی بی سابقه است و اصلا نداشتیم یه همچین دکوری رو. و مهمان ها هم قراره که خیلی سوالهای ویژه و نو و جدیدی در واقع ازشون پرسیده.
حالا خدا کنه واقعا اتفاق بیفته، چون همه ادعای اینو دارن که ما میخوایم متفاوت عمل کنیم، بعد تاش دو صندلی میذارن و تاکشو میشه.
بله، حالا امیدواریم که اینطوری نباشه. ولی به هر صورت مجری این برنامه آقای امیرعلی دانایی هستن که از بازیگرای سینما و تلویزیون هستن. خبر دیگه‌ای که داریم اینه که خانم حسبیا ابراهیمی بازیگر لوتریا فیلم جدید آقای علی عطشانی شدن. حسبیا ابراهیمی همون بازیگر افغانستانی هستش که چندین سال پیش نقش اصلی فیلم آقای نوید محمودی رو بازی کرده بودن و در ایران هم زندگی نمی کنن، در افغانستان زندگی می کردن. حالا خیلی جالبه که در جدیدترین حضورش بعد از سالها فیلم چند متر مکعب عشق که کار آقای نوید محمودی بود و برای اون کار جایزه هم گرفت، در فیلم جدید آقای علی عطشانی قراره که مقابل دوربین برن. که البته فیلم آقای عطشانی هم در ایران فیلم برداری نمیشه، مثل اینکه در ایتالیا فیلم برداری میشه.
فیلم جدید فرهادی هم میگن تو ایران نیست درسته؟
قهرمان؟
نه یه فیلم جدید میخواد بسازه، مثل که قراره تو ایران.
من در جریان نیستم.
آره من خوندم که آقای فرهادی میخوان فیلم جدیدشون رو در خارج از کشور بسازن. تقریبا آقای فرهادی داره اینجوری میسازه، یکی در میون داره میسازه دیگه، یکی اونور داره میسازه، یکی اینور. اما در این لحظه میخوام سلام کنم به یکی از آهنگسازان و تنظیم کننده های درجه یک موسیقی کشورمون، امیر جمال فرد عزیز. سلام، شب بخیر.
سلام،
صدای
ما دارین؟
بله قربان، خوبین؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، مجریای عزیز و همه شنونده های خوب برنامه صحنه از رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. آقای جمال فرد، ما خیلی خوشحالیم که داریم با شما صحبت میکنیم.
عزیزین، لطف داریم. من بیشتر
مخلصم. آقا اوضاع موسیقی چطوره در روزهایی که به هر حال کنسرت ها تعطیل بود؟ توقع مردم این بود که به هر حال خواننده ها، خصوصا خواننده های برجسته پاپ، تولید بیشتری داشته باشن در این روزگاری که بالاخره آدم‌ها و جامعه به نشاط بیشتری احتیاج دارن، اما به نظر من اتفاق نیفتاد.
درسته. به خدمت شما عرض شود که خب یه ذره مشکل اساسیه توی این در واقع زمینه، به خاطر اینکه ما تقریبا بالای 70-80% موسیقی که در کشور تولید میشه، یعنی البته میشد قبل از این اوضاع کرونا، به سفارش در واقع تهیه کننده ها و منوط به کنسرت ها و اجراها و اینا بود، یعنی خواننده میخون چیزی که بتونه تو کنسرتش اجرا کنه و واسهش بلیط فروشی کنه، البته متاسفانه این شکلی بود.
بله.
و خب از این ترتیب هم در واقع این شکلی شده که الان چون از اون ور کنسرتی وجود نداره و ارائه خاصی وجود نداره، عملا تهیه کننده هم پیگیر خواننده نمیشه و حمایت کمتر شده واسه تولید، واسه سفارش در واقع تولید، و خواننده های اجرایی موندن خودشون و خودشون. و از همه بدتر این که حالا یه ذره بخوام نگاه بین‌المللی تر داشته باشیم، خواننده های همه خواننده های در واقع ملل دیگه خارج از ایران توی این ایام رفتن سراغ فضای مجازی، پلتفرم‌های در واقع عرضه موسیقی مثل مثلا اسپاتیفای و دیزر و یوتیوب و امثال همون. تا خب متاسفانه ما تو همه اینها هم فیلتر و تحریمیم، یعنی ما خواننده هامون از این طریق هم دیگه نمیتونه درآمد خاصی داشته باشن و این خورده اوضاع خیلی پیچیده و به هم ریخته متاسفانه. از این بابت الان هر کی هر چیزی تولید میکنه در واقع داره با عشق خودش تولید میکنه و به هزینه شخصی خودش کاملا. چی بگم
یعنی در واقع چون تهیه کننده براش بازده مالی نداره دقیقا. از اون ور نمیتونه پول آهنگو از کنسرت در بیاره، ترجیح میده تولید دقیقا. نکنه تا اوضاع کنسرت ها به یه حال و هوای خوب برسه.
متاسفانه دقیقاً همینطوره و تنها حمایتی که توی این ایام در واقع ما شاهدیم که حالا حضور داره و هست، حمایت نهایتاً خانه موسیقیه که داره حمایت میکنه از هنرمنده و به غیر از اون در واقع جامعه هنری و موسیقیمون تو این ایام به شدت بهشون در واقع آسیب وارد شده.
آره دیگه واقعا تصور کن مثلا این بندای خواننده ها چیکار دارن میکنن اینا.
بله
مثلا اجرا میرفتن دستمزدی میگرفتن بابت هر سانس و حالا چیکار چجوری پول در میارن؟
بله واقعا اوضاع پیچیده است. الان اکثر بچهای موسیقی تا اونجا که مثلا حالا من دوستانم هستم خبر دارن، همشون سراغ شغل های دوم رفتن و در واقع اصلا دیگه یه جورایی دل بریدن از درآمد از موسیقی. یعنی اونایی که موندن تو موسیقی همشون عشق به این کار فقط دارن، این درآمدشون رو دارن سعی میکنن از یه شغل دیگه به دست بیارن که بمونن تو موسیقی. میگم دیگه اوضاع این شکلی شده. البته من فکر کنم کرونا هم ان شاءالله زودتر بار ببنده از کشور ما هم، خیلی باز اوضاع موسیقی کلا اوضاع خوبی واسه بچهای موسیقی نیست به لحاظ درآمدی توی تیم تولید، چون که ما حالا یه سری موانع هم ما داریم سر داستانهای مثلا مجوز و اینا. خیلی نمیدونم چرا قبل موسیقی سخت میگیرن دوستان ارشاد یا اینا، خیلی این قضیه در واقع کار سخت کرده، یعنی مسیر رو خیلی طولانی و طاقت فرسا کرده. امیدوارم که تو این زمینه همکاری بکنن اینقدر سخت نگیرم بچه موسیقی. به همه چی ایراد میگیرم موسیقی، آقا خواننده تو این شکلی خون شعرت ایراد داره، نمیدونم چرا این کار رو میکنم. اما موسیقی من فکر میکنم اگر این مشکلات در واقع رفع بشه و کار بیشتری تولید بشه، موانع کمتر بشه، رقابت زیاد میشه و این کیفیت رو میبره بالا. وقتی رقابت زیاد میشه تولید اثر زیاده و اصلا کیفیتش هم میره بالا. ما الان مثلا یه کار میفرستیم برای مجوز، شاید مثلا 6 ماه میمونه تو مجوز.
خیلی هم تلخه دیگه. حالا انشالله دولت جدید اومده یه تغییر پیدا بشه تو این قضیه.
انشالله حتما خیلی امیدواریم به دولت جدید. انشالله که
آقا شما یه دوره خیلی با چاوشی کار میکردین.
الان هم خیلی با هم دیگه در واقع در ارتباطیم و مشغولیم.
کار نمیکنین خیلی؟
آخرین کاری که با هم دیگه انجام دادیم پارسال بود. پارسال برای محرم. برای ایام محرم دو تا کار با هم دیگه داشتیم. یکی در واقع قبل از محرم بود برای حضرت علی، کار مذهبی بود، یکی هم برای اسم ابوالفضل برای محرم.
این فکر کنم تو آلبوم من خودان 13 هم یه کار داشتین با هم. آره
بله بله من خودان 13 هم قطعه
خیلی دارم فکر کنم که کدوم بود به ذهنم نمیاد.
آره قطعه غلط کردم، غلط بود.
آره آفرین اسلام بود. چقدر
بله بله.
ببین چقدر تنظیمش خوبه، هرچند اجرای چاوشی هم خیلی خوب بود ولی تنظیمه انقدر خوب بود آدم قشنگ میرفت تو چی. یعنی غلط کردم غلط و انقدر خوب در آورده بودی امیر خان که آدم قشنگ میگفت غلط کردم غلط، یعنی به همه غلطای زندگیش اعتراف میکرد.
دور از جون ارادت داریم. آره خدا رو شکر خیلی کار خوبی از آب در اومد و خیلی فیدبک های ما خارج از ایران هم زیاد داشتیم، یعنی مثلا بچه هایی که اون به حال موسیقی بگی میشن خیلی فیدبک های خارج از ایران هم داشتیم راجع به اون ترک ما، خدا رو شکر خیلی در واقع مطمئن ثمر بود. بابت اینکه من یه دفعه اومدم فضا رو کامل عوض کردم دیگه، یعنی ما قبل از اینکه ترک پخش بشه اون شروعش رو پخش کرده بودیم، همه فکر میکردن بعدش یه اتفاق معمولیه یعنی مثل بقیه آهنگا،
آره
بعد که ترک پخش شد اصلا همه شوک شدن که چقدر بعدش متفاوت و عجیب در واقع در موسیقی جلو میره.
درسته.
و حالا دیگه یه جورایی تلفیقش کردیم با سنتور که
خیلی خوب خیلی اصلا آره. سازبندی ها فوق‌العاده بود، خدا قوت. این حتما به عنوان یه اثر ماندگار در تاریخ موسیقی پاپ میمونه. آقا من یه سوال کنم، من الان شما رو پیدا کردم، میخوام بگید دیگه. ببین توی یه شاخه نیلوفر چاوشی یه تنظیم کننده بود به نام محمد رضا آهاری که دیگه هیچ وقت نبود، یعنی بعد از اون آلبوم آهاری دیگه. آهاری اصلا وجود خارجی داره یا اسم مستعاره؟
ولی من آیا هاری رو ندیدم، ولی خب میدونم که بله قطعا حضور.
آخه مگه میشه یکی مثلا یه فول آلبوم با چاوشی کار کنه بعد دیگه نباشه کلا؟
ولی نمیدونم، من ندیدمشون، ولی خب میدونم که قطعا هستن و کار الان نمیدونم کار میکنن.
نه دیگه ما اصلا بعد یه شاخه نیلوفر کلا هیچ اثری آره. نمیشه.
البته من همکاریم برای بعد از آلبوم بله. حریفه، یعنی مال دو تا آلبوم بعدتره.
و بعد از اونم دیگه کم کم خود چاوشی تنظیم کننده خوبی هم هستا، یعنی
بله
خودش هم
قطعاً
من یادمه من یه بار استودیوش بودم و دیدم چه پلاگینای مثلا به روزی رو آورده بود نصب میکرد که هم تنظیم کنه هم میکس و مستر کنه و بله این علاقش من اینکه تو استودیو همش باعث شد که تنظیم کننده خوبی هم بشه به نظرم.
مثلا موسیقی محسن کامله در همه زمینه‌ها، یعنی ما خیلی موقع میشه مثلا پلاگین جدید نرمافزار جدید میاد اول همه محسن پیام میده که مثلا امیر مثلا فلان پلاگین جدید اومده دانلود کرد یا من بگیرم مثلا این شکلی ما هم در ارتباط
بودیم. بریم یکم چاوشی گوش کنیم برگردیم.
بریم حتما واسه خانم نشان بده تو مرا تا که نخفتم بگو نگورم بگو تا جان به نیفتد شمار بیا بوتا که شبم از نفست چون بهار همان بده که نفس تازه کنم جان جان جوان بده که ربت پیرز جانم دوان روح دمم که شبم از تن خاکم جدا روح شبم و به گشتی تو آیم علا خزان خزان بشدم زرد شیطانیان بمان بمان تو بمان در بر زندانیان خبر خبر خبری شد خبری عاقبت بیا بیا که مریض است این جانبت علی علی این تو به والله تمام منی دل منی همه شب ماه تمام منی قسم قسم به رهت جان بدهم مرتضا رسم رسم به دو چشمان سیاحت شها
قبل از اینکه گفتگومو با امیر جوانشهر عزیز از تنظیم کننده ها و موزیسین های نمره یک کشورمون ادامه بدم، یه تشکر کنم از احمد رضا میر. توی این تقریبا دو سالی که ما خدمتتون بودیم در رادیو تهران با صحنه و پشت صحنه تقریبا هر شب به ما پیامک داده، جا داره که یه تشکر ویژه ازش بکنم. خیلی هم آقای بخششو دوست داره و هر دفعه هم سلام میرسونه به محمد بخشش. آقای امیر خان من آخرین سوال هم بپرسم در مورد چاوشی، اونم اینه که خیلی ها میگن نمیتونه زنده اجرا کنه و برای همین کنسرت نمیذاره. من موافقشون نیستم چون زنده خونی چاوشی رو دیدم. شما به عنوان کسی که باش کار کردی ازش صدا برداری کردی، در مورد این قضیه یک بار برای همیشه توضیح میدی؟
بله به خدمت شما شد که من شاید بالای مثلا 20 تا موزیک از محسن میکس کردم، شاید 10-12 موزیک تنظیم و آلبوم‌های مختلف و خیلی همکاری در واقع مفصلی داشتیم. محسن چاوشی قطع به یقین صداش همینه که میشنویم.
بله.
و تازه جالب بودیم که وقتی صدای لایو ایشون رو میشنویم انقدر این احساس و این